الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در دلالت حدیث سوم از طایفه اول بود. قلت و ما تزویق البیوت فقال تصاویر التماثيل. کلمه دومی که عرض شد باید بررسی بشه تا بعد دلالت روشن بشه، تصاویر التماثيل است. دو مطلب اینجا باید اشاره بشه. مطلب اول، کلمه تصاویر ظاهرش اینه مضاف به تماثیل در روایت ذکر شده است. آیا بین تصویر و تمثیل فرق است یا فرق نیست؟ در مقدمات بحث ما اشاره کردیم که در لغت بین تصویر و تمثیل ترادف است. تصویر یعنی مجسمه و نقاشی، زیروح و غیر زیروح، تمثال هم همینه، مجسمه، نقاشی، زیروح، غیر زیروح. خب اشاره کردیم ذیل روایات ما به انظار فقها هم اشاره می کنیم که الان وقتشه، لذا عرض می کنیم که در بین فقها شیعه غیر از نظریه ترادف بین تمثال و تصویر دو تا نظریه دیگه هم هست که اینا رو اینجا اشاره کنیم مختصر، که در دلالت این روایت توجه به این نظریه ها مهمه. نظریه اول نظریه است که صاحب جواهر در کتاب و صلات مایل به این نظریه است صاحب جواهر بعد از این که مطلب مترزی لغوی رو از کتاب المعرب فی ترتیب المغرب المغرب فی ترتیب المعرب نقل میکنه که مترزی گفته است مثال و تمثال اختصاص داره به زیروح و صورت عام، چه زیروح چه غیر زیروح. صاحب جواهر میخوان ادعا کنن که ممکنه ما درست برعکس مترزی بگوییم، چنین ادعا کنیم که تمثال اعم از زیروح و غیر زیروح است و تصویر اختصاص داره به زروح. مترزی میگو و سوره اعم تصویر اعم از تمثاله، صاحب جواهر میخواد بگه برعکسه، از تمثال اعم من التصویر، تمثال اعم. وجه اعمیت تمثال این است که ایشون فرمایند تمثال مبدأ اشتقاقش مثال است، تمثال یعنی جعل المثال، نمونه یک شیء رو ایجاد کنیم. ایجاد نمونه شیء اعم از این است که ذروح باشه یا ذروح نباشه. اما صورت وقتی میگیم حکایت و سوره، صورت شیء رو داره حکایتگری میکنه، این صورت ظهور در ذروح داره. و در روایات هم یا صورت حقیقتاً در ذروح به کار رفته یا از هر افراد صورت ذروح است. فلا ریب صاحب جواهر می فرماین فی ظهور صورت عند الاطلاق فی ذروح، شکی نیست که وقتی صورت اطلاق میشه ظهور داره در ذروح. پس تمثال اعم، صورت اخص. به جواهر جلد هشتم کتاب الصلات صفحه 383 مراجعه بکنید. خب جمعی دوستان با جواهر معنوسن از سابق، دوستانی که جدیدترم در بحث، حالا فعلا حتما اون مواردی که ما ارجاع به جواهر میدیم حتما مطلب جواهر رو ببینن. جواهر بسیار کتاب جامع شامل و کتاب سنگینی است در فقه. اشاره کردم مرحوم سید صاحب عروه به سه واسطه نقل میکنم از ایشون، دیگرانم این نقل رو دارن، منم از علامه عسکری به سند دارم که ایشون فرموده است لا یکون الفقیه و فقیهن حتماً حقاً حتی یفهم الجواهر حقا. فقیه فقیه نمیشه توی که خوب جواهر رو بفهمه. و لقد شددت و معذری، کمر بستم و هفت مرتبه در دریای جواهر غور کردم، هفت بار جواهر رو مطالعه کردم، خواندم. خب اینه که میشه بعد سید صاحب عروه تشقیق و فروعاتی که مطرح میکنه در باب معاملات، بعضی از حقوقدانا میگن محال یک نفر اینا رو نوشته باشه، حتما چندین حقوقدان گرده هم جمع شدن تا تونستن اینجور قشنگ تفریح فروع کنن. جواهر کتاب مهم میشه در فقه واقعا، این توجه داشته باشید. خب همینجا عبارت جواهر رو ببینید، این خلاصه مطلب صاحب جواهر. عرض میکنیم که این کلام صاحب جواهر و ادعای ایشون قابل قبول نیست. نه ادعای ظهور ایشون در روایات، که ظهور صورت در روایات یعنی موجود ذر روح، میگن یا حقیقت یا حداقل روایات ظهور داره. بعدا روایات رو میخونیم بررسی میکنیم از کجا این ظهور. این ادعا قابل قبول نیست. این مطلبی رم که به عنوان تحلیل ذکر کردن ولو حالا با کلمه یعید دارن، ما نفهمیدیم چجور معیدیه این مطلب. کمثال یعنی مثال و شعر، یعنی نمونه شعر، نمونه شعر اعم از ذروح و غیر ذروح. خب این قبوله، این بسیار خوب. کمثال و شعر یعنی چیزی که این چیز مثل اونه، حالا چیز نقاشی ذروح بکشی که نقاشی درخت بکشی، این نقاشی مثل اونه، این مجسمه مثل اونه. خیلی خوب. اما این که میگویید حکایت و صوره، تصویر یعنی حکایتگری شکل، میفرمان این اختصاص به ذروح داره، یعنی چی؟ ما اینو نفهمیدیم. حکایت و سوره اختصاص به ذروح داره، چه فرقی داره با تمثال؟ حکایتگری می کند قیافه او رو، شکل او رو، صورت معناش اینه. خب چه نقاشی ذروح بکشی، این صورت حکایتگری می کنه از شکل او، چه ذروح نباشه نقاشی خورشید بکشید، ماه بکشید، درخت بکشید، این صورت حکایتگری میکنه از او. ما نتونستیم تحلیل رو بفهمیم. حالا دوستانم مطالعه کنن اگه در توجیه کلام صاحب جواهر مطلبی داشتن ما میشنویم. میفرمان تمثال یعنی جعل المثال اعم از روح و غیر روح، اما تصویر یعنی حکایت و صوره. حکایت و صوره یعنی روح. ما نفهمیدیم چرا. لذا نظریه اول، حالا غیر از اون نظریه ترادف که ما قبول کردیم، این نظریه که میگوید صورت اخص از تمثال است، صورت یعنی مجسمه و نقاشی ذروح فقط، صورت اخصه. این صاحب جواهر میل بی داره، لیکن دلیل ایشون قابل قبول نیست. نه، عبارت شنو ببینیم، اگه تبادر هم باشه، تبادر در چی؟ در اصول بحث کردیم. حالا میگیم زیل نظریه دوم بعضی که انه یک تبادری رو امروز میخوان در ادب عربی استدلال کنن بهش که چنین است مثلا. نه، عبارت صاحب جواهرم تبادر نیست. ایشون میگه یعید که تمثال یعنی جعل المثال هو اعم من صورت، اعم من ذروح و غیر ذروح، اما تصویر یعنی حکایت و صوره و هو یختص به ذروح. نفهمیدیم حکایت و صوره یختص به ذروح یعنی چی. این تبادر هم نیست. خب این یک نظریه بود غیر از نظریه ترادف که قابل قبول نیست. نظریه دوم فقهن در معنای تمثال و صورت نظری است که با اندک تفاوتی مرحوم شهیدی در هدایت الطالب و به لون آخر مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب مطرح میکنند و کلام مرحوم ایروانی رو پی گرفتن بعضی از متأخرین و این نظریه را قبول کردن. اما کلام صاحب هدایت و طالب که شرح دقیقی بر مکاسبه، ایشون می‌فرمایند ما قبول داریم تمثال و تصویر اگر به تنهایی ذکر بشن به یک معنا هستن، ولی اگر هر دو با هم در یک جمله آمدن، تصویر و تمثال، تصاویر و تماثیل و امثال اینا، مثل فقیر و مسکین دو معنا پیدا میکنه. اگه با هم آمدن در یک روایت، کره النبی صلی الله علیه و آله و سلم تصاویر و تماثیل. مرحوم شهیدی میگوید اینا اینجا به دو معنای هست، مثل فقیر و مسکین میمونن. اذا افترقا اتحدا و اذا اجتمعا افترقا. خب اون دو معنا چیه؟ ایشون میگن تصویر و تمثال اگه با هم توی روایت آمد، تمثال یعنی مجسمه، و تصویر یعنی نقاشی. خوب دقت کنید، همین نظریه رو مرحوم ایروانی مطلقا ذکر کرده. میگه نه این که هر وقت با هم آمدن دو تا معنا دارن، نه خیر، اصلا اینا دو تا معنا دارن. تمثال یعنی مجسمه، تصویر یعنی نقاشی، نه مجسم. خب اینجا دقت کنید، مرحوم شهیدی در هدایت الطالب برای ادعاشون کنده یه دلیل ذکر میکنن. ایشون میفرماین روایات وارده از اهل البیت رو ببینی، شاهد صدق است بر این که اگه اینها با هم ذکر شدن در یک روایت، تمثال یعنی مجسمه و تصویر یعنی نقاشی. کارو بعد ببینیم، یه شاهد هم از روایت چی میخونیم بعد ببینیم این درسته یا نه. مرحوم ایروانی و به تبعشون بعض المتأخرین مجموعا سه دلیلی دارن بر این که تمثال و تصویر مطلقا متفاوتن. از اتحدا املام چه با هم توی جمله ذکر بشن چه ذکر نشون. تمثال یعنی مجسمه، تصویر یعنی نقاشی. دلیل اول، مرحوم ایروانی میفرماید، باز یه تحلیله مثل کلام صاحب جواهر، ایشون اینجوری میفرماید، میفرماید تمثال یعنی جعل المثال، چیزی همانند چیز دیگر باشد، مثل او باشد، ظاهر همانندی یعنی من جمیع الجهات مثل او باشد، نقاشی من جمیع الجهات مثل شیء نیست. مثلا شیء که شما میخواید او رو براش مثل درست کنید، ذو ابعاده، طول و عرض و عمق داره. انسان باشه، حیوان باشه، درخت باشه، خونه باشه، بنا عرض کنم که ساختمون باشه، برج ایفل، هر چی که شما حساب کنید میخواید مثلش درست کنید. او جسم طول و عرض و عمق داره، نقاشی من جمیع الجهات مثل او نیست، عمق نداره، لذا به نقاشی نمیگن تمثال، چون مثل و شی حقیقتا نیست، لذا تمثال یعنی مجسمه، ولی صورت یعنی شکل قیافه، و نقاشی هم مثل اونه، صورت اونه، شکل اونه، قیافه اونه. یک دلیل که یه تحلیل میکنن که انه تحلیل اقلائی مثلا. دلیل دوم، بعضی میگوین به روایات مراجعه کنی، به خوبی استفاده میشه که تمثال یعنی مجسمه و صورت یعنی نقاشی. بعد این روایت رو ذکر میکنن که در روایت داریم سوال کرد مثلا تماثیل و تصاویر میتونم نماز بخونم؟ امام فرمودن تکسر رؤوس و تماثیل و تلتخ رؤوس و تصاویر. اگه در خونه ای تمثال تصویر میخوای نماز بخونی، ابتدا این کار رو بکن، بشکن سر تمثال رو. خب این در مجسمه است که میگن سر رو بشکن، تکسر رؤوس و تماسی، سر تمثال رو بشکن که از او حالت مجسمه خارج بشه، و تلتخ رؤوس و تصاویر، آغشته کن سر تصویر رو، رنگ بگیر اون سرش، مثلا با قلمو رنگش رو حذف کن که تصویر نباشه. آقایون میگن ببینید نسبت به تماثیل میگه تکسر، شکسته بشه، یعنی مجسمه است. نسبت به تصاویر میگه تلتخ، لطخ، یعنی اون نقاشی که از اون آلودش کن. پس تمثال یعنی مجسمه، تصویر یعنی نقاشی. اینم دلیل دوم. بله میگیم ما میرسیم درست. دلیل سومی رو در بعضی از نوشته‌های متأخرین دیدم که تأیید میکنه همین نظر رو. اینجوری دلیل میاره، میگه امروز نوشته‌های عربی رو در مصر و اردن و کجا جامعت الازهر رو، امروز ادب عربی رو ملاحظه کنید، تمثال یعنی مجسمه، تصویر یعنی نقاشی، نحت الفنان و تمثال ابن سینا من الزقاق، نحت این مجسمه ساخت، تجسم کرد، ساخت، این ساخت مخصوص رو در باب نقاشی عربا میگن نحت، ناحت یعنی مجسمه ساز، از شیشه مجسمه ابن سینا رو ساخت، نحت الفنان و تمثال ابن سینا، مجسمه ابن سینا، ولی وقتی تصویر میگن یعنی نقاشی. پس امروز ظهور داره تمثال در مجسمه و تصویر در نقاشی. آن وقت شک داریم آیا در عصر نصر همین ظهور ثابت بوده، تمثال یعنی مجسمه، تصویر یعنی نقاشی، یا غیر از این بوده، برعکس بوده یا مترادف بودن؟ این آقا میگه استصحاب قهقرایی داری، الان یقین داری، 1400 سال قبل اصل نص شک داری که آیا همین ظهور بوده یا نه، استصحاب قهقرایی کن، بگو بله در عصر نص هم همین طور بوده است. بله به لونی، به تعبیر شهید صدر، اصالت و عدم نقل. خب اینم نظر دوم. عرض میکنیم که این نظر هم ولو جمع من المحققین قائل شدن، مجسمه و غیر مجسمه، اگه تنها بیاد مطلق روشنه دیگه، با هم یه معنی مجسمه و غیر مجسمه هر دو. نگاه این، حالا دیگه خودتون حتما مراجعه بکنید، یک حدود یک صفحه مطلب داره ایشون، اونجا نگاه بکنید. عرض میکنیم این بیان دوم هم به نظر ما قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اولا ادعای مرحوم شهیدی که به روایات نگاه کنی اطمینان پیدا میکنی که از اتحدا افترقا و از اتفرقا اتحدا، روایات رو بعدم میخونیم از کجا؟ کدوم اطمینان کجا؟ اینجور نیست. حالا این ادعای روایاتی که بررسی کنیم که میرسیم به بررسی هاشون روشن میشه. اما دلیل اولی که مرحوم ایروانی قائل شدن، مثال یعنی کون و شیء مثل و شیء من جمیع الجهات، لذا فقط به مجسمه میگن. مگه مجسمه مثل و شیء من جمیع الجهات های ایروانی؟ مجسمه شیء مثل شیء من جمیع الجهات، حبوش شیء اگه انسان حیوان امعا داره، احشا داره، معده داره، روده داره، چنین چنان، مجسمه اگه مثل و شیء حقیقتا من جمیع الجهات، و مجسمه که اینجوری نیست، مثل شیء من جمیع الجهات نیست، پس نباید به مجسمه بگن مثال بگن، تمثال بگن. این استحسان از کجا؟ تمثال مثل شیء فی جمیع الجهات و مجسمه اینجوریه ولی نقاشی اینجوری نیست، این استحسان است که لا واقع علم. کدوم مجسمه حقیقتا مثل شیء است؟ بس این حرف که قابل قبول نیست که آقا تمثال مجسمه چون مثل شیء است من جمیع الجهات بهش میگیم تمثال ولی به نقاشی نمیگیم تمثال. نه، مثل شیء یعنی نمونه شیء، حالا جهات اشتراک با هم داشته باشه. مجسمه هم جهات اشتراک داره با اون شیء حقیقی، نقاشی هم جهات اشتراک داره با اون. این در لغت این تمحلات و یه حرفا اینا قابل گفتن نیست. این که دلیل بله خلاصه تصویر میشه تمثال. خب نمیدونم شما چی میخواید بگید، چی میخواید بگید؟ براخره میخواید رد کنید حرف مرحوم ایروانی ره؟ خب ما داریم رد میکنیم، میخواید تأیید کنید؟ نفهمیدم چجور تأییده. حالا بعدا باز توضیح بدید من بیشتر استفاده بکنم.
این را توجه
کنید که پس باز من جهته، پس باز من جمیع الجهات نیست، عبارتشونم این نیست، عبارتشونم مثل من جمیع الجهات، لا ما کان مثلا من جانب واحد من جمیع الجهات. و کدوم من جمیع الجهاته؟ خب دیگه یه حرف که دیگه چیکار کنیم دیگه، چه بکنیم؟ ما اصلیم و ظاهر عبارت آقایون. اگر توجه داشتن یه حرف رو گفتن، یه حرف قابل گفتن نیست که. آخه میتونن بگن این در مثلیت بیشتر از نقاشیه. خب مگه اگه بیشتر بود در لغت میگن تمثال؟ مگه استحسانات در لغت جا داره؟ ما ببینیم چجوری به کار بردن. اگه در یک جد نمونه داشته باشه تمثیل کنن یا تمثال اشکالی داره، این که اینا که استحسان لغوی رو درد نمیخوره. اما دلیل دوم، یه روایت آورده شد که در این روایت گفته شده است تکسر رؤوس و تماثیل. گفتن ببینید پس تمثال یعنی مجسمه. آقا هم اشاره کرد خب برای چی روایات دیگه رو نمیبینی؟ که ما در مقدمه بحث به بعضیش در بحث لغوی اشاره کردیم. خب روایات دیگه هم داریم، این روایات رو ببینید. کرهن یسلی و علیه ثوب فیه تماثیل. بعد میرسیم بررسی سندی دلالی این روایات. امام کراهت دارن انسان نماز بخواند در جامعی که در اون جامعه تمثال است، یعنی مجسمه. خیلی روشن این نقاشی. کرهن یصلا فی ثوب فیه تمثال، یعنی روی جامعه نقاشی باشه امام کراهت دارن تو اون لباس تو اون جامعه کسی نماز بخونه. خب تمثال این نقاشی. و شما میگید تکسر رؤوس و تماثیل یعنی مجسمه. خب اینجا ثوب فیه تماثیل، تمثال در نقاشی به کار رفته است. آخه بحث مرحوم ایروانی با هم نیست. دقت کنید، گفتیم مرحوم ایروانی اعم از آی شهیدی میگن. مرحوم ایروانی میگن مطلقا تمثال یعنی مجسمه، تصویر یعنی نقاشی. مطلقا، نه با هم. نظرشون اینه.
تمثال رو اعم میگیرید،
بله،
همخوانی بین لباس و مجسمه وجود نداره. چرا اینجوری نگیم که اون زمانها بعضی از مواقع یک مجسمه های خیلی کوچیکی رو آویزون میکردن به لباسشون و حتی از این جدا تذکر میده؟ چرا مجسمه رو انقدر بزرگ فرق کردید یا رو به لباسی فرق نکنه؟
یه چی باید بگیم؟ شما آدم محققی، مدرس هم هستی، فقط باید بگیم صبحانه خوردی یا نخوردی. بابا روایات دیگه هم که ما در اول در مقدمه بس گفتیم. الان ببینید این روایت رو ببینید. سألته عن الوسا عن البساط يكون فيه التماثيل قال لا بأس به قلت التماثيل قال كل شيء يوتى فلا بأس به. گفتم آقا رو بساط رو فرش تمثاله، من نماز بخونم یا نه؟ امام فرمودن اشکال نداره، كل شيء يوتى، هر چی بتونی پات روش بذاری عیبی نداره. گفت آقا تمثال، امام فرمودن عیبی نداره، هر چی پات روش میگذاری، اگه تمثال میتونی پات روش بذاری اشکال نداره. خب یعنی مجسمه، خیلی روشنه، یعنی نقاشی دیگه. فرش روش نقاشی، آقا پامو بذارم نماز بخونم، امام میفرمان اشکال نداره. فعلیه دلیل دومم این مدعا رو ثابت نمی کنه. اما دلیل سوم، دلیل سوم هم به نظر ما قابل قبول نیست. والوجه فی اولا، کی گفته؟ شک داریم در گذشته چجوری بوده تا استصحاب جاری کنیم. جمع کثیر من اللغویین کما اشرنا الیه سابقا. میگن تصاویر و تماثیل به یک معناست. بعضی از این لغویین قریب به عصر نستن، ما شک نداریم. ثانیاً استصحاب قهقرایی فیه کلامون که در اصول خوانده ای. ثالثاً در یک بحثی که شهید صدر در معنای یک لغت به اصالت و عدم نقل تمسک کردن، ما با توضیحاتی در اصول عرض کردیم اصالت و عدم نقل استصحاب قهقرایی اگه فل جمله معتبر باشه در لغت قابل جریان نیست. این توضیحاتش در اصول گفته ایم. نتیجه این که نظریه دوم هم قابل قبول نیست. در مطلب اول برگردیم به این مدعا، کما علیه جمع من المحققین تمثال و تصویر مترادفن و معناشون واحد است و احدهما اخص یا اعم از دیگری نیست. مطلب دوم اضافه تصاویر به تماثیل در روایت، اضافه مصدر به معمولش یا اضافه اسم مصدر به متعلقش، اینم نکته مهمیست، اینم توضیح بدیم. بعد دیگه دلالت این روایت روشن میشه با یه توضیحات مختصری. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این آقای محمد داده ایشون کن آقای محمد باشم صحبت کنم.
این مثال های روایی که شما بیان کردین، اگر شاهد مثال شما روایات هستش، باید جایی رو مثال بزنید که
ما
روایت...
اصلا یادتونه که ما در اول در اون مقدمه‌ای که گفتیم استشهادمون لغت، لذا بعد اونجا گفتیم شما روایات رو ببینید، در روایات هم تصویر و تمثال، گاهی تمثال به معنای مجسمه، تصویرم به معنای مجسمه، گاهی تمثال به معنای نقاشی، تصویرم به معنای نقاشی داریم. ما قصدمون از ذکر روایات این بود، آقایونی که میخوان برای مدعای خودشون به روایت تمسک کنن، ما در مقابلشون میگیم، میگیم شما یک روایت رو میارید، از این استعمال و روایت یا از المعنا نتیجه میگیرید، پس وضع چنین است. ما میگیم خب استعمالات اون طرف رو ببینید، اگر استعمال علامت وضع که نیست، خب اونجورم که هست که، ما حرفمون اینه.
روایاتی که بیان کردن همه قرینه داره، فرض لباس مشخصه که
درست لذا لذا ما از روایت نمیتونیم نتیجه بگیریم که حقیقتا وضع فی مازا، ولی از لغت که میتونیم، وقتی لغویین مثلا کثیرن و فقط واحد منهم شذ عن هذا و هو مترزیه. یکی از دوستان پیامکی داده بود که آج آقا اقرب الموارد هم چنین گفته است. اولا اقرب الموارد چنین نگفته است، من دیگه فرصت نکردم پاسخ بهش بدم. اقرب الموارد به عنوان یک قیل نقل کرده که ظاهرا اشاره به مترزیه. بعدم اقرب الموارد فی فصح العربیت و الشوارد از کتب لغوی جدیدی است که بعضی از مسیحیای لبنان نوشتن. هم اغلاط زیاد داره این کتاب، هم ابداعات داره، هم به مطلق کتب لغوی متأخر در مباحث اصولی گفتیم اعتباری نیست، چه المنجدش باشه چه اقرب الموارد باشه، و شاهد علی ابداعاتی. مثلا این تنوخی در اقرب الموارد میگه که کذب یکذب و کذبن و کذابن و کذب زبانا. هرچه لغت رو آدم بررسی میکنیم اینه بعضی از این اصلا نیامده، از کجا آورده این بنده خدا اینا رو. استحسان زیاد داره ایشون، بعضی از ادبای مسیحی محقق لبنانی کتابی در نقد اقرب الموارد و اغلاطش نوشتن. لذا نه استشهادات مثل حضرت امام و بعضی دیگه از آقایون قال فی المنجد کذا، قال فی اقرب الموارد کذا، اینا لغات جدیدن و جالب ظهورسازی و تبادل در لغات اونقدر فراوانه که ما یه بحثی داریم مثل سابق قرائی میگیم در لغات قابل پذیرش نیست که حالا او در اصول دیگه جای خودش. استاد
ببخشید،
بله بله، آقایون گفتن دیگه، ما که نگفتیم. بله نه، ببینید باید اینجوری بگید، بگید تمثال یک جهت مشترک بیش از تصویر داره. همین. خب آیا همین کافیه؟ وقتی کسی میگوید تمثال یعنی مثل شیء من جمیع الجهات، نه مجسمه مثل شیء من جمیع الجهات، نه تصویر مثل شیء من جمیع الجهات. آیا یک جهت بیشتر بودن باعث میشه؟ اینو استحسانه در کاربرد لغوی، باید اینو لغوی، لغت یعنی وسط میدان گفتگو در بادیه و قبائل عربی، لغت معناش اینه، این استحسانات. لذا استحسان یه جان به یه مناسبتی گفتیم، این استحسانات در لغت اصلا جا نداره. شما تحلیل کنید بگید تمثال یعنی نمونه شیء من جمیع الجهات. خب پس صورت نمونه شیء من دو جهت، طول و عرض داره، عمق نداره، ولی تمثال سه جهت طول و عرض و عمق داره. پس این دیگه، پس به مجسمه بگیم تمثال.
خب
کجا اینا؟ آیا
الله
تماس کی میخوایی بری شما؟ خب حالا قبلش یک زنگی تماس خب باری که الله ازاغایرت صورت همه یه اشکاله، بعد با آقا بگید بله ازاغایرت صورت همه، بله بله ازاغایرت سری شکلش عوض کنید. بعد اون روز صبح بالاخره، حالا این احتمالی که ایشون دادن که مثلا مجسمه آویزان میکردن، نه، بعضی از روایات هم داریم علم و ضوب فیه تمثال، اینا همه اون قسمت های رنگی جامه درش نقش هست، اینا روشنه که به هر دو معنا آمده، هم در لغت، هم لغویین متکاثر به هر دو معنا گرفتن، هم در روایات به هر دو معنا اطلاق شده، بذار ظهورش ترادف. حالا یکی یکی بگم.
یه اشکال داشتم. فهمیدید جایی که طرف ظهر میخواد نماز بخونه و به دفتر بیاد، فهمیدید که تضاهم است. در حالی که طرف میخواد نماز بخونه، میخواد نهار هم بخوره، نمازش نمیخواد نهارش بخوره. اگر تضاهم بود باید الان نمازش بخونه، بعد الان نهار و خوردنش میذاش کنار.
خدا خیر بده، مگر نباید امری تصور بشه ثم تنافی بینهما؟ امر به نهار خوردن
تنافی نیست، تنافی نیست. جایی هم که بدهکار میاد تنافی نیست، جمع عرفیه، بدهیشو میده بعدا نماز.
حالا میرسیم به واجب موسع و مزیق و جمع بین اونها تو مرجعات باب تزاهم میرسیم. اب نداره یه حرف رو بزنیم، خیلی مشکل ایجاد نمی کنه. بگید اینجا تضاهم نیست، جمع عرفیه. ما تعارض رو اگر جزء نه واجب این مستقله، دیگه آقا داره تصویر می کنه واجب این مستقله این نیست. بله بله،
من نگاه کردم نوعاً در علمه که توی وقت تفصال رو بیاد دیگه نقاشی همین تفصال روی صوب میشته باید
یا بساط.
بله بله، اما این خونه سرده باید این هستن که تمثال توی مجسمه بکنه بودن بیشتر از بکنه بودن کندسته از باید
باشه.
خب حالا من بخواستم رو میدن این همون توجیه بکنم این برسط بیم بگیم آقا تمثال برای مجسمه هست مگر اینکه قرینه ای داری.
خب برسط ببینیم روایات ببنیم همه یه روایات رو، اگر از ظهور روایات میخواد به دست بیارید، یعنی حرف آقای شهیدی رو، مرحوم شهیدی رو، صاحب هدایت و طالب رو بعدا به حسابش میرسید، شما هم داری حاشیه اون حرف رو باز میکنید که آقا ایشون هم میگه در روایات اگر مراجعه کنید اگر با هم باشم چنین است، شاهد صدق بر مدعای ماست. ما یکی یکی که روایات رو بخونیم بریم جلو، که بعد ضمن سه چهار طایفه روایات رو بخونیم بعدن به این جنبندگی برسیم ببینیم واقعا اینجوریه و آیا کثرت استعمال در یک معنا باعث ظهور سازی کثرت به این مقدار طارت هم کم حائله، این بر قلیله. لذا اگه حقیقت هم معنی حقیقی رو نتونیم کشف کنیم، یک ظهوری میتونیم به دست بیاریم. ببینیم اینجا اینجوریه و نظر من اینجوری نیست. حالا برسیم روایاتی که بررسی کنیم، بعد دیگه در مرعا و منظرمون روایات خواهد بود. ببخشید ببخشید خب همیشون هم بعد در یک جای دیگه میگه تمثال و تصویر. و دیگر تمثال و تصویر. ما باز عیبی نداره فرد اعلاش این باشه، ما باز در این مسئله اشکالی نمی کنیم که آقا فرد اعلای تمثال مجسمه باشه، عیبی نداره، چون جهات اشتراکیش با اون جسم بیشتره. اما این باعث نمیشود بگوییم دیگه تمثال به نقش اطلاق نمیشود، عرضیم که تمثال به نقش اطلاق نمیشود، این قابل قبول، این رو باید برش مدعا بیاریم. اما من اللغه، اما من ظهور الفاظ که ظاهرن نداریم.
نظرت نسبت مرواری کوفی
چی؟
مرواری کوفی
اولا اینکه ما هنوز چی نگفتیم، فعلا در آغاز کاری برسیم ببینیم تصویر چی معنا کنیم، تمثال چی معنا کنیم، جمع بین روایات رو چی بگیم، با شهرت اصحاب چیکار کنیم، با اجماع مدعات چیکار کنیم، با شیخ طوسی در تبیان چیکار کنیم. عرض ابن ادریس که گفته تبیان آخرین کتاب شیخ طوسی نظام مقدمه، اونا رو بزنیم یه جوری، بعدا به نتیجه ای که رسیدیم بعد حواشیش شما بفهم. نه ببینید، نگاه کنید، ما یه چهارشنبه ها در مباحث اصول در چند سال قبل بحث عرف رو یه مقداری پیش رفتیم، اگر اون بحثاش باشه ببینید خیلی خوبه. شما نگاه کنید، فرض بفرمایید مولا میگوید اکرم العلماء، درست؟